فصل 32. از دفتر خاطرات ماریا، شبی که واگن قطار را هدیه گرفت. اشتیاق فراوان و از نوع واقعی. اشتیاق نزدیک شدن به دیگران است. از این لحظه به بعد واکنش ها نقش اصلی را بر عهده می گیرند. مرد و زن وارد بازی می شوند، ولی آنچه که از پیش قرار است اتفاق بیفتد، یعنی جذابیتی که آنها را به یکدیگر می رساند، قابل توضیح دادن نیست. تنها اشتیاقی بکر و پاک است. زمانی که این اشتیاق هنوز در حالت پاکی است، مرد و زن به زندگی عشق می ورزند. هر لحظه آبرومندانه و محترمانه زندگی می کنند و همواره آگاهانه در انتظار رسیدن لحظه مناسب برای جشن گرفتن به خاطر نعمت بعدی می مانند. چنین افرادی شتاب ندارند. رویدادها را با واکنش‌های ناآگاهانه خراب نمی کنند. می دانند آنچه قرار است به وقوع بپیوندد اجتناب ناپذیر است. همیشه واقعیت راهی برای حضور پیدا خواهد کرد. وقتی زمان موعود فرا برسد، دچار تردید نمی شوند و فرصتها را از دست نمی دهند. اجازه نمی دهند هیچ لحظه‌ای بیهوده بگذرد، زیرا اهمیت هر ثانیه را درک می کنند و به آن احترام می گذارند. فصل 33. روزهای بعد ماریا دوباره خود را در دامی گرفتار دید که همواره از آن اجتناب می کرد. نه غمگین بود و نه نگران و چون چیزی برای از دست دادن نداشت احساس آزادی می کرد. می دانست آن وضعیت هر قدر عاشقانه باشد روزی به جایی ختم می شود که رالف به او یادآوری کند که چه کسی بوده، در حالی که خودش هنرمندی محترم بوده است. او در کشوری دوردست و گرفتار در بحران زندگی می کرده و خودش در بهشت، جایی که زندگی در آن از هنگام تولد تحت حمایت و با آزادی کامل شروع می شود. رالف در بهترین مدارس جهان تربیت و به بهترین موزه های جهان دعوت شده بود، در حالی که ماریا به زحمت دوران دبیرستان را به پایان رسانده بود. رویاهایی با این خصوصیات زیاد ادامه نمی‌یابند و ماریا به اندازه کافی تجربه داشت تا درک کند واقعیات با رویاهای او مطابقت ندارند. تنها خوشحالی بزرگ او این بود که می‌توانست از واقعیات بی‌نیاز باشد و به سرنوشتی که ممکن است به خوشبختی منتهی شود وابسته نباشد. آه خدای من، چه احساساتی هستم. در طول هفته کوشید به اکتشافاتی بپردازد که نتایج آن بتواند موجب خوشحالی رالف شود. مرد نقاش نجابت و نور را در او دیده بود، یعنی درست همان خصوصیاتی که تصور می‌کرد برای همیشه از دست رفته است. به دلیل یک نواختی رویدادها در کوپاکابانا تصمیم گرفت آن اکتشافات را از طریق منابع دیگر انجام دهد. می‌خواست به جبران نگرش مطلوب و مثبت رالف چیزی را به او بیاموزد که به آن نیاز داشت. خواب. به تماشای فیلم‌های مستهجن رفت، ولی چیزی در آنها نیافت. تصمیم گرفت برای نخستین بار پس از ورود به ژنو کتاب بخرد. هرچند هنوز معتقد بود که نباید فضای خانه را با چیزی انباشت که پس از خوانده شدن هیچ استفاده ای ندارد. به یک کتاب فروشی رفت که هنگام قدم زدن با رالف در راه سانتیاگو دیده بود و پرسید آیا کتابی در این مورد دارند یا نه. دختر فروشنده پاسخ داد: بله، فراوان. انگار مردم تنها به این موضوع علاقه نشان می‌دهند. علاوه بر کتاب‌های تخصصی، تقریباً در همه رمان‌های موجود صفحاتی نیست به سکس اختصاص داده شده، هرچند ممکن است در پشت ماجراهای عاشقانه پنهان شده باشد. در کتاب‌های مربوط به رفتارهای انسان نیز این موضوع دیده می‌شود، چون همه طالب آن هستند. ماریا به خوبی می دانست که آن دختر اشتباه می کند. عده‌ای طالب این موضوع بودند، زیرا تصور می کردند همه ی مردم به دنبال آن هستند. عده‌ای از مردم رژیم لاغری می گیرند، کلاهگیس بر سر می گذارند، ساعتها در آرایشگاه ها می مانند، بدنسازی می کنند، لباسهای تحریک کننده می پوشند و به انواع ترفندها متوسل می شوند. و زمانی که به بستر می روند، تنها 11 دقیقه و بس. هیچ خلاقیتی، هیچ احساسی که بتواند آنها را به بهشت ببرد، وجود ندارد. و آن جرگه کوچک هرگز نمی تواند آتش روشن شده را حفظ کند. ماریا می دانست که بحث کردن با آن دختر بلوند فایده ای ندارد، زیرا او تصور می کند همه دنیا در کتاب ها خلاصه می شوند. پرسید: قفسه مخصوص آن کتاب ها در کجاست؟ و پاسخ گرفت: کتاب هایی با عنوان های گوناگون درباره مردان و زنان منحرف، راهبه هایی که رویدادهای غیر اخلاقی کلیساها را فاش می کردند و کتاب های مصور با ماجراهای شرقی که وضعیت های دشواری را نشان می دادند. عنوان یکی از کتاب ها را پسندید: سکس مقدس. لاقل با سایر کتاب ها تفاوت داشت. کتاب را خرید، به خانه رفت، رادیو را روی همان موج موسیقی که به او در حال اندیشیدن کمک می کرد گذاشت. کتاب را گشود و تصاویر زیادی را مشاهده کرد. متن خسته کننده و تصاویر مخصوص بند بازان سیرک بود. ماریا در حرفه‌ای که داشت به خوبی یاد گرفته بود همه چیز در زندگی حالتهای گوناگون گرفتن در هنگام نزدیکی نیست و هر تغییری در روش‌های انجام شده باید به صورت طبیعی اتفاق بیفتد، بدون تفکر و بدون تعمد، درست مثل رقصیدن. کوشید به آنچه می‌خواند بیشتر توجه کند. 2 ساعت بعد به 2 نتیجه مهم دست یافت. نخست این که باید زود شام بخورد، چون هرچه زودتر باید به کوپاکابانا برود. دوم این که نویسنده یک کتاب چیزی در مورد موضوع نمی داند. تئوری های فراوان، روش های شرقی، سنت های بیفایده و پیشنهاد های احمقانه. احتمالا در هنگام نوشتن کتاب به هیمالیا می اندیشیده، چند دور یوگا کار کرده و مطالعات زیادی در این باره انجام داده بود، زیرا از سایر نویسندگان نقل قول می کرد. ولی انگار چیزی در این مورد نفهمیده بود. سکس تئوری نبود، رایحه خوش نبود، زیاده طلبی نبود، احترام و سنت نبود. چگونه نویسنده جرأت کرده بود درباره موضوعی بنویسد که چیزی از آن نمی دانست؟ ماریا که در آن حرفه فعالیت می کرد آن موضوع را به خوبی می شناخت. شاید گناه از هیمالیا یا از ضرورت پیچیده کردن پدیده ای بود که زیبایی آن در سادگی آن است. اگر آن زن قادر به نوشتن و فروختن کتابی تا آن اندازه احمقانه باشد، پس ماریا به راحتی می تواند به متن کتاب خود به نام 11 دقیقه بیشتر فکر کند و آن را به رشته تحریر در بیاورد. کتاب او نه انتقادی بود و نه راهنمای غلط، تنها داستان بود و لاغیر. ولی او نه فرصت داشت و نه علاقه. مجبور بود انرژی خود را صرف شاد کردن رالف هارت و یاد گرفتن مدیریت مزرعه کند. فصل 34. از خاطرات روزانه ماریا دقیقاً پس از کنار گذاشتن آن کتاب خسته کننده: مردی را یافتم و عاشق او شدم. تنها به یک دلیل به خودم اجازه دادم در این مسیر پیش بودم. هیچ انتظاری ندارم. می دانم که 3 ماه دیگر بسیار دورتر از این محل خواهم بود و او برایم تنها به صورت یک خاطره خواهد ماند. ولی بیشتر از این نمی توانستم بدون عشق زندگی کنم. دیگر تحمل نداشتم. در حال نوشتن داستانی برای رالف هارت هستم نام داستان نیست همین است. هیچ امیدی ندارم که او دوباره به میخانه‌ای که در آن کار می‌کنم بیاید. برای نخستین بار در طول زندگی احساس می‌کنم آمدن یا نیامدن او کوچکترین اهمیتی برایم ندارد. تنها عاشق او بودن از نظر من کافی است. او همواره در اندیشه هایم است و با گام هایش، گفته هایش و مهربانی هایش این شهر زیبا را رنگ‌آمیزی می کند. پس از ترک کردن سوئیس تنها یک چهره، یک شومینه و یک خاطر برایم باقی خواهد ماند. هر رویداد دیگری در طول اقامت در سوئیس چه زیباست و چه زشت، چه لطیف و چه خشن به فراموشی سپرده خواهد شد و مزاحمتی برای این خاطره ایجاد نخواهد کرد. دوست دارم آنچه را او برای من انجام داد بتوانم برایش انجام بدهم. پس از اندیشه های بسیار و تجزیه و تحلیل موضوع به فراست دریافتم که رفتن من به آن میخانه آبرومند بر حسب اتفاق نبود و به این نتیجه رسیدم که روح انسان حتی پیش از ملاقات جسم او با دیگری ترتیب برخوردهای مهم را میدهند. معمولا این برخوردها زمانی روی میدهد که انسان به نهایت احساسات میرسد. یا نیاز به مردن دارد و یا هیجان برای زنده ماندن. برخوردها در انتظار انسان هستند ولی خود او از اتفاق افتادن آنها جلوگیری می کند. با این حال در زمان ناامیدی، در زمان بیهودگی و در زمان احساس اشتیاق به ادامه زندگی بر اثر حضور نیروهای ناشناخته ناگهان ظاهر می شوند و مسیر زندگی را تغییر می دهند. همه ما عشق را می شناسیم، زیرا با چنین محبتی پای به عرصه هستی نهاده ایم. عده‌ای به طور طبیعی با آن مواجهه می شوند، ولی اغلب مردم مجبور می شوند به باز شناسی این محبت بپردازند. در این حال، همه بدون استثناء در آتش هیجانات گذشته می سوزند و هر لحظه شادی ها و رنج های ناشی از آن را احساس می کنند. باید لحظات خوب و بد را دوباره تجربه کرد تا به خط راهنما رسید. خطی که در ورای هر برخورد تازه وجود دارد. بله، این خط وجود دارد. با این ترتیب جسم انسان می آموزد که به زبان روح سخن بگوید. این پدیده را همخوابگی می نامند. همین موضوع را می توانم به مردی هدیه کنم که روح را به من بازگرداند، هرچند شاید اهمیت آن را نداند. آنچه او از من می خواهد همین است. دلم می خواهد خیلی خوشبخت و خوشحال باشد. فصل 35. زندگی گاهی بسیار تمکار است. مردم روزها، هفته‌ها، ماه‌ها و سال‌ها را پشت سر می‌گذارند بدون اینکه احساس تازه‌ای داشته باشند. با این حال، به محض اینکه دری گشوده شود که در مورد ماریا و رالف هارت اتفاق افتاد، یک بهمن بزرگ وارد محوطه می‌شود. در یک لحظه چیزی برای آنها بر جای نمی ماند و در لحظاتی بعد بیشتر از آنچه انتظار می رود دارند. ماریا 2 ساعت پس از نوشتن خاطراتش به کوپاکابانا رسید. میلان صاحب میخانه با او حرف زد.
پس با اون نقاش بیرون رفتی؟
رالف با قواعد میخانه آشنا بود. ماریا زمانی به موضوع پی برد که مرد جوان 3 برابر قیمت را پرداخت. با محاسبه دقیق و بدون پرسیدن قیمت آن از میلان. ماریا در پاسخ تنها سر تکان داد میخواست رازی را خلق کند، ولی صاحب میخانه کوچکترین اهمیتی به او نداد، زیرا زندگی را بسیار بهتر از ماریا میشناخت.
حتما برای برداشتن گام بعدی آمادگی کامل داری. یک مشتری ویژه داریم که همواره سراغ تو رو میگیره. به اون گفتم که تو هنوز تجربه کافی نداری و اون هم حرف منو باور کرده. ولی شاید زمان آزمایش رسیده باشه.
مشتری ویژه. این موضوع چه ارتباطی با نقاش دارد؟
اون هم یک مشتری ویژه است.
پس آنچه را با رالف هارت انجام داده، پیش از آن توسط یکی از همکاران امتحان شده بود. لبانش را گزید و حرفی نزد. هفته زیبایی را پشت سر گذاشته و نمیتوانست آنچه را نوشته بود به این زودی فراموش کند. باید همان کاری را بکنم که با او انجام دادم؟
من نمیدونم چه کار کردی، ولی اگر امروز کسی از تو دعوت کرد قبول نکن. مشتریای ویژه پول بیشتری میدن. از این انتخاب پشیمون نمیشی.
کار همچون همیشه آغاز شد. دختران تایلندی مطابق معمول در کنار یکدیگر نشسته بودند. کلمبیایی ها حالتی داشتند که انگار همه چیز را می دانند. سه دختر برزیلی از جمله ماریا وانمود می کردند به کار خود سرگرم هستند. انگار چیز تازه و جالبی وجود ندارد. یک اتریشی، دو آلمانی و چند دختر از اروپای شرقی سابق در میخانه حضور داشتند. همه بلند قامت و دارای چشمانی روشن و زیبا. مردان وارد شدند. روس‌ها، سوئیسی‌ها، آلمانی‌ها، مدیرانی همیشه گرفتار که حاضر بودند برای گرانترین روسبی‌ها در گرانترین شهرهای جهان پول بپردازند. عده‌ای به طرف ماریا رفتند. ماریا به میلان خیره شده بود. صاحب میخانه با تکان دادن سر به او اشاره کرد که دعوت آنها را نپذیرد. ماریا خوشحال بود. آنچه مجبور نبود با کسی باشد. رایحه ی ناخوشایندی را استشمام کند و در حمامی که آب آن گاهی سرد بود دوش بگیرد. آنچه لازم بود انجام بدهد آموزش احساسات به مردی بود که از خواب احساس خستگی می کرد. هیچ زن دیگری خلاقیت ماریا را نداشت. در این حال از خود می پرسید چرا این گونه می شود؟ چرا بعد از اینکه همه چیز را آزمایش کردند می خواهند به آغاز باز کردند؟ ولی این موضوع زیاد ارتباطی با او نداشت. تا زمانی که خوب پول بدهند باید به آنها خدمت کند. مردی جوانتر از رالف هارت وارد شد. زیبا، دارای موهای سیاه، دندانهای مرتب. لباسی که پوشاک چینی ها را تداعی می کرد بدون کراوات، با یقه بلند و پیراهن سفید و تمیز به سوی پیشخوان رفت. پس از گفتگوی کوتاه با میلان نزد ماریا آمد.
نوشیدنی میل داری؟
میلان از دور با سر اشاره کرد که او را بپذیرد. ماریا از مرد جوان خواست سر میز بنشیند. کوکتل میوه را سفارش داد و منتظر شد تا برای رقصیدن دعوت شود. مرد خود را معرفی کرد.
من ترنس هستم. در یک شرکت تولید دیسکت در انگلستان کار میکنم. میدونم که در سوئیس میتونم به همه اعتماد کنم. بنابراین انتظار دارم روابط ما محرمانه بمونه.
ماریا میخواست در مورد برزیل حرف بزند، ولی مرد گفت
میلان به من اطمینان داد اون چیزایی که میخوام رو تو میدونی.
نمیدانم چه میخواهی، ولی من میدانم چه کاری باید انجام بدم. هنوز قواعد اجرا نشده بود. بنابراین مرد صورت حساب را پرداخت، بازوی ماریا را گرفت. با هم سوار تاکسی شدند و پیش از هر کاری 1000 فرانک به ماریا داد. لحظه این مرد عرب که در آن رستوران پر از نقش‌های مشهور ماریا را به شام دعوت کرده بود در نظر دخترک تداعی شد. پس از آن مورد نخستین بار بود که به همان میزان پول دریافت می کرد. ولی ماریا از این رویداد خشمگین شد، نه خوشحال. تاکسی در مقابل یکی از هتل‌های گران قیمت شهر توقف کرد. مرد به دربان هتل شب بخیر گفت. همین امر نشان می‌داد که با شرایط آن مکان آشنایی کامل دارد. به اتاق رفتند که پنجره‌ای رو به رودخانه داشت. مرد در کمال شگفتی یک بطری شراب را باز و جامی هم به ماریا تعارف کرد. ماریا در حال نوشیدن به مرد خیره شد. مردی چنان زیبا و پولدار از یک روسبی چه می خواهد؟ مرد سکوت کرده بود و ماریا نیز حرفی نمی زد. دخترک می اندیشید چه چیزی می تواند آن مرد جوان را خوشحال کند؟ می دانست که نباید شروع کننده باشد، ولی باید با مرد همراهی کند، زیرا به دست آوردن 1000 فرانک در یک شب کار ساده ای نبود. ترانس گفت:
فرصت داریم، هر چقدر که بخوایم. اگر میل داری می تونی همینجا بخوابی.
احساس ناامنی بازگشت. لحن مرد صمیمانه نبود و با مشتریان دیگر تفاوت زیادی داشت. آرام حرف می زد و می دانست چه می خواهد. تنین یک موسیقی عالی در فضا انباشته شد. همه چیز عالی بود. موسیقی، اتاق، لحظات. لباس خوشدوختی بر تن داشت و چمدان کوچکی در گوشه ی اتاق به چشم می خورد. انگار برای مسافرت وسایل زیادی همراه نمی برد و یا برای همان یک شب اقامت به ژنو آمده. ماریا پاسخ داد: برای خوابیدن به خانه می روم. ظاهر مرد ناگهان تغییر کرد. نگاهی سرد به ماریا انداخت و در حالی که صندلی کنار میز تحریر را نشان می داد گفت:
اونجا بشین.
یک دستور بود. فرمانی واقعی. ماریا اطاعت کرد.
درست بشین. کمرت رو صاف بگیر. مثل یک زن با کلاس. اگر این کار رو نکنی مجبور میشم تو رو شکنجه کنم.
شکنجه، مشتری ویژه. در مدتی کمتر از 1 دقیقه همه چیز را فهمید. 1000 فرانک را از کیف بیرون آورد و روی میز گذاشت. به عمق چشمان مرد نگریست و گفت: حالا فهمیدم چه میخواهی. حاضر نیستم. مرد ناگهان به حالت عادی بازگشت. متوجه شد که ماریا جدی حرف می زند. گفت:
نوشیدنیت رو بخور. تو رو وادار به کاری نمی کنم. اگر دلت بخواد می تونی کمی دیگه بمونی یا بری.
ماریا آرام شد. من حرفه‌ای هستم و رئیسی که مرا مورد حمایت قرار داده نباید از این نوع برخورد آگاه شود. دخترک دروغ نمی گفت. از واقعیت زندگی خودش حرف می زد. ترانس نیست به حالت عادی بازگشته بود. نه جذابیت داشت و نه خشونت. برخلاف مشتریان دیگر به خوبی می دانست چه رفتاری باید داشته باشد. انگار از وضعیتی بحرانی خارج شده بود. از نمایشی که هنوز هنرپیشگان آن به صحنه نیامده بودند. خب، بگو ببینم دقیقاً از من چی می خواهی؟
معلومه. درد، رنج و لذت فراوان.
ماریا اندیشید درد و رنج با لذت هماهنگی ندارد. ناامیدانه تصمیم گرفت بماند و کاری انجام بدهد. مرد دست ماریا را گرفت و او را به کنار پنجره برد. برج یک کلیسا در آن سو به چشم می‌خورد. ماریا به یاد آورد که هنگام قدم زدن در راه سانتیاگو همراه با رالف از کنار آن کلیسا عبور کرده است.
این رودخونه، این دریاچه، این خونه ها و اون کلیسا رو میبینی؟ هر کدوم لااقل 500 سال قدمت داره.
نفسی تازه کرد و به شرح ماجرا پرداخت.
شهر کاملا خالی شد. بیماری ناشناخته و مهلکی سراسر اروپا رو فرا گرفته بود و کسی نمیدونست چرا مردم میمیرن. اون بیماری رو طاعون سیاه نامیدن. بلای آسمانی از سوی خدا برای کیفر گناهان بشر نازل شده بود. گروهی از مردم داوطلب شدن که به خاطر بشریت خودشونو قربانی کنن. بنابراین تصمیم گرفتن نوعی درد جسمانی رو تجربه کنن. شروع به راه رفتن کردن. شب و روز رو روی اون پلها و در اون کوچه ها راه می رفتند و با شلاق و زنجیر به بدن خودشون می کوبیدن. به خداوند التماس می کردن. رنج می کشیدند و از اون آمرزش می طلبیدن. مدتی گذشت و اونها احساس کردن اونجوری شکنجه شدن احساس آرامش و راحتی بیشتری نسبت به کار کردن نان پختن و به حیوانات غذا دادن می بخشه. در نتیجه دردی احساس نمی کردن، بلکه لذت می بردن. لذت از نجات دادن بشریت و بخشیدن گناهان اونا. درد به شادی تبدیل شد، به احساس زنده بودن، به لذت.
نگاهش دوباره سرد شد. پولی را که ماریا روی میز گذاشته بود برداشت. 150 فرانک آن را جدا کرد و بقیه را در جیب گذاشت.
نگران صاحب میخونه نباش. کمیسیون اون رو من میپردازم. قول میدم چیزی در این مورد به اون نگم.
ماریا نگاهی به پولها انداخت. نه. شراب بود. مرد عرب در رستوران. زنی که لبخندی اندوه بار میزد. اطمینان به این که دیگر به آنجا باز نخواهد گشت. ترس از عشقی که در یک مرد متجلی می شد. نامه های نوشته شده به مادرش که یک زندگی پر از فرصت های شغلی را گوش زد می کرد. پسری که در کودکی از او مداد می خواست. مبارزه هایی که با خود کرده بود. گناه، کنجکاوی، پول. جستجوی محدودیت ها، موقعیت ها و فرصت هایی که از دست داده بود. دختری که در آنجا حضور داشت خود ماریا نبود. دیگر هدیه نمی داد. می خواست خود را قربانی کند. خود را اهدا می کرد. دیگر نمی ترسم. ادامه می دهم. اگر لازم باشد مرا به خاطر سرپیچی از فرمان شکنجه کن. دروغ گفتم. خیانت کردم. با کسی که از من حمایت کرد و با من عشق ورزید اشتباه رفتار کردم. ماریا وارد بازی شده بود. ترنس با لحنی آرام و در عین حال تهدید کننده گفت:
زانو بزن.
ماریا اطاعت کرد. هرگز کسی با چنین شیوهی با او رفتار نکرده بود. نمیدانست خوب است یا بد. تنها میخواست ادامه بدهد. لازم بود به خاطر روشی که در زندگی اتخاذ کرده بود تحقیر شود. شخصیت دیگری به خود می گرفت. شخصیتی تازه، زنی که به هیچ شمرده می شد.
تنبیه می شوی چون بیفایده هستی، چون قواعد را بلد نیستی، چون هیچ چیز درباره سکس، زندگی و عشق نمی دانی.
ترنس در همان حال که حرف می زد، دو شخصیت مجزا را نمایش می داد. گاهی به آرامی به توضیح قواعد بازی می پرداخت و گاهی رفتاری داشت که بیچاره ترین فرد دنیا را تداعی می کرد.
میدونی چرا این کار رو میکنم؟ چون لذتی بالاتر از آشنا کردن یک فرد با دنیای ناشناخته و تازه نیست. برداشتن بکارت او نه از جسمش بلکه از روحش. میفهمی؟
میفهمید.
امروز میتونی سوال کنی، ولی بعد زمانی که پرده بالا بره و نمایش شروع شه دیگه نمیتونی توقف کنی. چون اگر متوقف شی نشون میدی که نتونستیم همدیگر رو درک کنیم. به یاد داشته باش. این یک نمایشه. باید تبدیل به شخصیتی بشی که هرگز جرأت نداشتی به اون فکر کنی، ولی به تدریج متوجه خواهی شد که این شخصیت خودت هستی. تا زمانی که به این درک نرسیدی باید وانمود کنی که میفهمی، تظاهر کنی.
اگر نتوانم درد را تحمل کنم؟
درد وجود نداره. احساسی وجود داره که به شادی و سپس راز تبدیل میشه. بخشی از موسیقی معروف با من این رفتار رو نکن مرا اذیت میکنیه. تنها میتونی بگی بس کن. دیگه تحمل ندارم. برای اجتناب از خطر سرت رو پایین بنداز و به من نگاه نکن. برای اجتناب از خطرات احتمالی تنها دو رمز بین ما وجود داره. اگر بگی زرد یعنی کمی آرومتر و اگر بگی قرمز یعنی خشونت باید متوقف بشه.
گفتی یکی از ما؟
بله، جای ما با هم عوض میشه. یکی بدون دیگری وجود نداره. در این صورت کسی متوجه نمیشه که تحقیر شده یا نه. هرچند تحقیر وجود نداره.
سخنان وحشتناکی بود که از دنیای ناشناخته میامد. دنیایی پر از تاریکی، پر از لجن، پر از چرک و کثافت، پر از فساد. با این حال ماریا میخواست ادامه بدهد. بدنش از شدت ترس و هیجان می لرزید. ترنس با ملایمتی غیر منتظره موهای ماریا را لمس کرد و گفت:
پایان.
با لحنی که نه مهربانی در آن احساس می شد و نه خشونت از دخترک خواست که برخیزد. ماریا در حالی که هنوز می لرزید لباسهایش را پوشید. ترنس متوجه حالت او شد.
قبل از رفتن یک سیگار بکش.
ولی هنوز اتفاقی نیفتاده.
اتفاق در روح تو می افته. دفعه بعد که همدیگر را ببینیم آماده هستی.
1000 فرانک را می ارزید. مرد پاسخ نداد. سیگاری روشن کرد. به موسیقی گوش دادند و در کنار یکدیگر تنهایی را احساس کردند. زمان حرف زدن رسید و ماریا ناخودآگاهانه گفت: نمیدانم چرا دلم میخواهد به این منجلاب وارد شوم.
به خاطر 1000 فرانک؟
نه، به خاطر پول نیست. انگار ترنس از این حرف خوشحال شده بود.
من هم همین احساس رو داشتم. مارک دوساد میگه مهمترین تجربه انسان آن است که او را به مرز احساسات میرساند. تنها به این ترتیب میتونه از زندگی درس بگیره. چون این کار نیاز به حداکثر شهامت داره. ترس موجب میشه یک رئیس اداره کارمندش یا یک مرد همسرش رو تحقیر کنه. البته سرگردانی هم چنین حاصلی داره. افرادی هستن که هرگز جرأت نمیکنن به روح خودشون بنگرن. سعی نمیکنن بدونن که میل به وحشیگری از کجا سرچشمه میگیره. جرأت نمیکنن بفهمن که خواب، درد و عشق مرز تجربه های انسان هاست. کسی زندگی رو میشناسه که با این مرزها آشنا باشه. کار سایر مردم گذراندن زمان، پیر شدن و مردنه، بدون این که واقعا بدونن در این دنیا چه میکنن.
بار دیگر خیابان، بار دیگر سرما و بار دیگر میل به قدم زدن. او اشتباه میکرد. لازم نبود برای یافتن خدا خباثتهای خود را بشناسد. با گروهی از دانشجویان برخورد کرد که از میخانه‌ای بیرون می آمدند. شاد، سرخوش، زیبا و سرشار از سلامتی بودند. قرار بود به زودی دوره دانشگاه را تمام با آنچه را زندگی واقعی می نامیدند آغاز کنند. کار، ازدواج، فرزند، تلویزیون، اندوه، پیری، از دست دادن فرصتها، ناامیدی، بی‌ارزشی، وابستگی به دیگران، تنهایی و مرگ. چه اتفاقی قرار بود بیفتد؟ ماریا نیز برای آغاز زندگی واقعی به دنبال آرامش بود. در سوئیس در حال انجام دادن کاری بود که هرگز در اندیشه هایش وجود نداشت. دوره سختی را می گذراند که دیگران نیز کم و بیش با آن مواجهه می شدند. در آن دوره سخت به کوپاکابانا می رفت. مردانی را که پول می دادند دنبال می کرد و نقش‌هایی همچون دختر کساده، زن خاص و مادر مهربان را بر عهده می گرفت. البته با توجه به مشتریان و خواسته های آنان. این تنها یک شغل بود. کاری که در آن حرفه‌ای‌گری لازم بود. به خاطر انعام، با کمترین علاقه و به خاطر ترس از عادت کردن به آن کار. 9 ماه از تسلط بر خود می گذشت. در اندک مدتی پیش از بازگشت به وطن به تدریج کشف می کرد که قادر به عاشق شدن است، بدون این که در ازای آن چیزی طلب کند و یا بدون دلیل رنج ببرد. انگار زندگی چنین روش پست و غریبی را انتخاب کرده بود تا چیزی در مورد اصرارش، نورهایش و تاریکی هایش به او بیاموزد.